نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 285 سطر 7 4 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. لاح الحق آمین. بحث در جریان استصحاب وجوب موقت بعد از مضی زمان اول بود. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه فرموده بودند که مجالی برای جریان استصحاب نیست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که نه استصحاب حکم شخصی صحیح است و نه استصحاب حکم کلی صحیح است. استصحاب حکم شخصی و اراده شخصی یا تصور وحدت در ناحیه اراده و متعلق است یا به تصور وحدت در ناحیه اراده و تعدد در ناحیه متعلق است، و یا به تصور تعدد اراده و تعدد متعلق هست که هیچ یک از این احتمالات و این تصورات صحیح نیست، چه اینکه نسبت به استصحاب حکم کلی الغاء خصوصیت یا در ناحیه متعلق هست یا در ناحیه حکم هست. چه بگوییم شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته و چه بگوییم طبیعی الحکم فعل موقت تعلق گرفته، هیچ یک از این دو تصویر مجدی در تصویر حکمی که بقای او معقول بوده باشد نخواهد بود، و وقتی بقای حکم معقول نبود تعبد به بقای اون حکم هم معقول نخواهد بود. اون چه که نافع هست این هست که ما طبیعی الحکم رو به طبیعی الفعل و ذات فعل متعلق بدونیم، یعنی قائل بشیم که در زمان اول قبل از مضی اون وقت خاص طبیعی الحکم به طبیعی الفعل و ذات فعل تعلق گرفته. اگر این معنا متیقن سابق می بود، خب چنین حکمی بقای او معقول و تعبد به بقای او هم معقول خواهد بود، ولی چنین معنایی به عنوان متیقن سابق وجود نداره. مستشکل در لایقال فرمود که ما این معنا رو میتونیم داشته باشیم، کلام قائل رو اینجور میتوان تقریر و تقریب کرد با قطع نظر از آنچه که در جلسه قبل گفتیم، به یک بیان ساده و متشکل از دو مقدمه. بگیم در تصویر نخست خوب پذیرفته شد که شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق میگیره، چون در تصویر نخست القاء خصوصیت در ناحیه متعلق شد و بیان شد که هر آن چه که متعلق شخص الحکم بوده به خصوصیته، یعنی اون فعل خاصی که به خصوصیته متعلق شخص الحکم بوده، ما القاء خصوصیت از او میکنیم و میگیم به ذاته هم متعلق همان حکم هست. پس این فعل همچنان که به خصوصیته متعلق شخص الحکم بوده، به ذاته هم یعنی به طبیعته هم متعلق شخص الحکم بوده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که هرگاه شخص الحکم تحقق دارد، در ضمن او طبیعی الحکم هم تحقق داره. این هم مقدمه دوم. البته ما تو پرانتز باز کنیم، تو پرانتز عرض کنم، ما این مقدمه دوم رو در جلسه قبل چه بسا خواستیم بر اساس تصویر نخست تقریب کنیم، حالا ما اختصار میکنیم و غمزه این از کلمات قبلی میکنیم. میگیم که طبیعی در ذهن شخص تحقق داره. اگر شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته، پس طبیعی الحکم هم به طبیعی الفعل تعلق گرفت. اگر باز تکرار کنیم، اگر شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته، چون در ضمن شخص الحکم طبیعی الحکم هم وجود داره، پس طبیعی الحکم هم به طبیعی الفعل تعلق گرفته. پس اون معنایی که شمای محقق اصفهانی فرمودید، که فرمودید نافع هست، اون معنا رو ما داریم. عبارت این هست، یک بار دیگه لا یقال رو با هم مرور داشته باشیم. فرمود لا یقال اذا تعلق شخص الحکم به طبیعی الفعل ولو به تبع، که این دو تصویر نخست بود از دو تصویر در القای خصوصیت، یعنی صفحه 284 سه سطر مونده به پایان صفحه که لأن القاء الخصوصی من طرف المتعلق، بله، ولو به تبع، ولو اینکه تعلق شخص الحکم به طبیعی الفعل به تبع تعلق شخص الحکم به فعل خاص و شخص الفعل هست، اگر اینو داریم فقط تعلق طبیعی الحکم ایزن به، باید بگیم که طبیعی الحکم هم همچنین همچون شخص الحکم تعلق میگیرد به، یعنی به طبیعی الفعل. خب چرا؟ المتحقق، این المتحقق وصف مشعر بلیت، طبیعی الحکمی که متحقق هست به تحقق شخصه، با تحقق شخص الحکم خب طبیعی الحکم هم حضور داره. هرگاه زید حضور داره انسان هم حضور داره، پس اون مطلبی که شما گفتید به دست میاد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمایند که نه، این مطلب که شما قائل گفتید درست نیست. شما قائل بله اثبات کردید که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته، ولی این اثبات شما نسبت به این معنا با طی طریق تبعیت هست. شما چون از راه تبعیت پیش آمدید، این کلام شما مجدی نیست، شما نمیتونید به این معنا برسید. نگیم مجدی نیست، اصلا شما به این معنایی که ادعا فرمودید نمیتونید برسید. حالا البته خود مرحوم محقق اصفهانی به یک بیان دیگری به این معنا میرسن در تعلیقه خودشون بر نهایه، ولی فعلا در اینجا شما چون نظرتون به تبعیت هست، نمیتونید به اون معنای نافعی که در سطر سوم صفحه 285 اشاره شد به اون معنا برسید. چرا؟ شما یک تبعیت در ناحیه متعلق دارید و یک تبعیت در ناحیه حکم دارید، که عرض کردیم در جلسه قبلم عرض کردیم این فقط تعلق طبیعی الحکم المتحقق، از کردیم اختصارش رو در این جلسه تقدیم کردیم، که این بر اساس همون تبعیت در ناحیه حکم هست، یعنی تصویر دوم هست در الغای خصوصیت. خب این تبعیت کار رو خراب میکنه. چطور؟ تبعیت خب در ناحیه متعلق دارید شما اینجا و در ناحیه خودشون، و این تبعیت که در دو طرف جاری دو اقتضا داره. ما وقتی این مقتضیات رو نگاه میکنیم، مقتضیات این تبعیت رو نگاه میکنیم و مینگریم، به اون معنایی که مد نظر شمای قائل هست که تعلق طبیعی الحکم به طبیعی الفعل باشه نمیرسید. خب تبعیت در ناحیه متعلق این اقتضا رو داره. اقتضاش این هستش که هر آنچه که اصالتاً نه طبعاً به فعل خاص تعلق یابد، به طبیعی الفعل هم تعلق میابد، چون تبعیت در نوع متعلق این بود دیگه، القای خصوصیت در نوع متعلق این بود. هر آنچه که اصالتاً نه طبعاً به فعل خاص تعلق یابد، به طبیعی الفعل هم تعلق میگیره. خب اصالتاً چه حکمی به فعل خاص و فعل موقت تعلق میگیره؟ خب اون شخص الحکمه. همین شخص الحکم هم به طبیعی الفعل هم تعلق میگیره، چون تبعیت در نوعی متعلق دیگه، کاری به حکم نداره. میگه هر آنچه که به نفسه و اصالتاً به فعل خاص تعلق میگیره، به طبیعی الفعل تعلق میگیره. پس تا اینجا شد تعلق شخص الحکم به طبیعی الفعل. هنوز اون معنا حاصل نشده که تعلق طبیعی الحکم به طبیعی الفعل باشه، بلکه شخص الحکم به طبیعی الفعل. این تا اینجا. از اون ور یک تبعیت هم در ناحیه حکم داریم که شخص الحکم هست و تابع او طبیعی الحکم. تبعیت در ناحیه حکم هم چه اقتضایی داره؟ اقتضا داره هر آنچه که شخص الحکم اصالتاً و به نفسه به او تعلق دارد و به او تعلق گرفته است، طبیعی الحکم هم به او تعلق گیرد. خب شخص الحکم به چی تعلق گرفته؟ اصالتاً به چی تعلق گرفته؟ به فعل موقت. حالا شما یه تبعیت تو ناحیه حکم اجرا کن، باید بگید طبیعی الحکم هم به فعل موقت و فعل خاص تعلق گرفته. پس این تبعیت هم چه اقتضایی داره؟ اقتضا داره که طبیعی الحکم به فعل موقت تعلق بگیره. پس دو طرف تبعیت ها رو شما نگاه کنید. شما تبعیت رو تحفظ کنید، تبعیت در ناحیه متعلق، تبعیت در ناحیه حکم. قرار نشد ما بعد یه جمع میان تبعیت هم داشته باشیم، پس بگیم که پس طبیعی الحکم هم به طبیعی الفعل تعلق بگیده. ببینید مقتضای تبعیت در ناحیه متعلق چیه؟ میگه هر آنچه که به متبوع تعلق گرفته، به تابع هم تعلق بگیره. خب به متبوع که فعل موقته چی تعلق گرفته؟ فعل خاص. خب بگید، به اسخای میکنم، به متبوع که فعل خاص باشه چی تعلق گرفته؟ شخص الحکم. خب بگید شخص الحکم هم به تابع که طبیعی و فعل باشه و تعلق گرفته. این میشه تبعیت در ناحیه متعلق. تبعیت در ناحیه حکم، بگید هر آن چه که مطبوع که شخص الحکم باشه به او تعلق گرفته، تابع که طبیعی الحکم هم باشه به او تعلق میگیره. خب شخص الحکم به چی تعلق گرفته؟ به فعل موقت. خب بگه طبیعی الحکم هم به فعل موقت تعلق گرفته. و همین هست سر این که ما گفتیم القای خصوصیت یا در این است یا در آن. بنابراین ما تبعیت در ناحیه متعلق و وقتی تحلیل میکنیم، ما رو به اون معنای نافع که تعلق طبیعی الحکم به طبیعی الفعل باشه نمیرسونه. تبعیت در ناحیه حکم رو نگاه میکنیم، او هم همینطور. دو تا تبعیت شد دیگه، تبعیت در ناحیه حکم، تبعیت در ناحیه متعلق. تبعیت در ناحیه متعلق نگاه میکنیم، نمیرسیم به این که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته. تبعیت در ناحیه حکم رو نگاه میکنیم، نمیرسیم به این که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته. به هیچ وجه به اون معنای نافع نمیرسیم. بنابراین ایشون میفرماند که لعنا نقول التبعیت من الطرفین، تبعیت از دو طرف، از دو طرف یعنی در طرف حکم و در طرف متعلق، این دو تا اقتضا داره چون دو تا تبعیته، لذا دو تا تقتضی دارن. تقتضی این میشه اقتضای اول. بیاین سطر بعدی، پایان سطر بعدی، و تقتضی میشه اقتضای دوم. تقتضی این ناظر به تبعیت در ناحیه متعلقه، و تقتضی بعدی ناظر به تبعیت در ناحیه حکم است. خب تقدیم شد که تبعیت در ناحیه متعلق میگه هر آنچه که مطبوع که فعل موقت باشه، هر آنچه که مطبوع به مطبوع تعلق گرفته به تابع هم تعلق میگیره. مطبوع چیه؟ فعل خاص. چی به فعل خاص تعلق گرفته؟ شخص الحکم. همون شخص الحکم رو میگیم به تابع تعلق گرفته که طبیعی الفعل بوده باشه. میفرماید تقتضی التبعیه من الطرفین، تقتضی متعلقیت طبیعی الفعل تبعاً لشخصه الخاص، به نفس ما تعلق به شخص. متعلق بودن اقتضا دارد، این تبعیت در نای متعلق اقتضا دارد متعلق بودن طبیعی الفعل، که این متعلق بودنش به تبع شخص فعل، اون شخص خاص هست که همون فعل موقت باشه. خب متعلق باشه به چی؟ به چی تعلق گرفته باشه؟ به نفس ما تعلق به شخص. به نفس ما تعلق به شخص، این ما تعلق چیه؟ اون حکم. نفس ما تعلق چیه؟ همون شخص الحکم. چرا میگیم به نفس ما تعلق؟ معنای به نفس ما تعلق یعنی اصالتاً، نه طبعاً. هر آن چیزی که اصالتاً به فعل خاص تعلق گرفته، خب این معنای به نفس ما هست. چرا حالا میگیم به نفس؟ چرا میگیم اصالتاً؟ چرا طبعاً نمیگیم؟ چون قرار الان تبعیت رو در ناحیه متعلق جاری کنیم. کاری با اجرای تبعیت در ناحیه حکم نداریم. معنای تبعیت در ناحیه متعلق اینه، به نفس. پس این به نفس هم معناش مشخص باشه، هم چراییش روشن باشه. به نفس ما تعلق به شخص، یعنی به خود اون حکمی که به شخص یعنی به فعل خاص تعلق گرفته. خب ولم یتعلق به، تعلق نگرفته به یعنی به شخص و فعل خاص الا شخص الحکم. خب مقتضای تبعیت در ناحیه متعلق اینه که بگیم شخص الحکم هم به تابع که طبیعی الفعل باشه به او هم تعلق گرفته. پس این تبعیت اون معنای نافع که تعلق طبیعی الفعل، تعلق طبیعی الحکم به طبیعی الفعل بوده باشد رو نمیرسونه. و تقتضی میشه اقتضای دوم، تبعیت در ناحیه حکم. و تقتضی تعلق طبیعی الحکم که تعلق گیرد طبیعی حکم طبعاً لشخصه به تبع شخص الحکم که تعلق یافته شخص الحکم به یک شیئی تعلق گیرد طبیعی حکم به نفسه یعنی به نفس ذالک الشیء. خب ولیسه هو یعنی اون شیئی که متعلق شخص الحکم هست چیه؟ لیسه هو الا الموقت. پس این موقت همچنان که متعلق شخص الحکم هست متعلق طبیعی الحکم هم هست. دوباره این به نفسه معناش چیه؟ یعنی بالاصاله نتبعا. چراییش چیه؟ چرا به نفسه میگید؟ چون قرار تبعیت در ناحیه حکم باشه. پس تبعیت در ناحیه حکم هم ما رو به اون معنای نافع نمیرسونه. اون معنای نافع چی بود دوستان؟ اون معنای نافع این بود که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق بگیره. ما الان رسیدیم به طبیعی الحکم به فعل خاص نه طبیعی الفعل. پس تبعیت ها در دو طرف این اقتضا دارند. لذا تکرار فتبعیتو طبیعی الفعل للموقت تقتضی ان یکون طبیعی متعلقا بما تعلق بالموقت ولیس هو الا الامر الخاص الا الامر الخاص. این یک. و طبعیت و طبیعی الحکم لشخص تقتضی تعلقه به ما تعلق بهی فرده و لیس هو الا الموقت. پس تابع بودن طبیعی الفعل از فعل خاص و موقت اقتضا دارد که طبیعی الفعل تعلق یابد به حکمی که به موقت تعلق گرفته و لیسه هو میخوره به ما تعلق بالموقت. حکمی که به موقت تعلق گرفته چیه؟ لیسه الا الامر الخاص، امر خاص، حکم شخصی. و همچنین و تابع بودن طبیعی الحکم از شخص الحکم اقتضا دارد که تعلق گیرد طبیعی حکم به آنچه که فرد الحکم و شخص الحکم به او تعلق گرفته. که آنچه که فرد الحکم و شخص الحکم به او تعلق گرفته لیسه هو الا الموقت که فعل خاص باشه. پس این تبعیت ها این اقتضا را داره. شما چطور به این معنا رسیدید که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق یابد؟ چطور میشه؟ حالا ایشون عرض میکنم در همین صفحه 284 پاورقی و مثل اصحاب الکلی دو سه سطر پایانی دارند یه نکتهی، شاید مد نظر قائل اون نکته آینده بوده باشه. خب این فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی در متن نهایه در تبعین فرمایش استادشون مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ما. خب اما ایشون در عرضم به حضور شما تعلیقه بر نهایه مطلب رو بازتر میکنن و این کلام رو، این مطالبی که دارن رو با نظم بهتری یا بگیم بیان بیشتری تبیین میکنند. از اونجایی که بخشی از کلمات ایشون تقریبا تکرار کلمات ایشون در تعلیقه بر نهای تکرار متن هست و در توضیح متن هم از کلمات ایشون در حاشیه استفاده شده، اجازه بدید که عبارات ایشون رو تا حالا بخش نخستش رو، چون دو بخش داره، تو بخش اول ایشون میخوان نسبت به اجرای استصحاب، چه استصحاب شخصی استصحاب کلی، اشکال کنن، تو بخش دوم میخوان تصحیح کنن هم استصحاب شخصی رو هم استصحاب کلی رو. حالا تو بخش اول عبارات ایشون رو با هم مرور کنیم، چون به نظر میرسه نیازمند توضیح زائد و خارج از متن نبوده باشه. خب در صفحه 283 اینجور دارن که توضیح المقام این هست که ان المستصحب اما شخص الحکم او کلی الحکم، مستصحب یا شخص الحکم هست، یعنی حکم شخصی است، یا حکم کلی است. فاین کان شخص الحکم، اگر مستصحب شخص الحکم باشه، خب مستحضری دو سه احتمال بود. فاین اورید، اگر مقصود از شخص الحکم چی باشه، فاین اورید به ما هو متعلقان بالموقت، یعنی این اورید شخص الحکم به ما هو متعلقان بالموقت، بگیم شخص الحکم یعنی اون حکمی که به فعل خاص تعلق گرفته، اون اراده یا امری که به فعل خاص تعلق گرفته. خب این فیستحیل بقاؤه بعد الوقت، بعد از مضی وقت اول بقایش مستحیله. چرا؟ لزوال مقومهی، قطعا مقوم حکم که متعلق باشه قطعا زائل شده، متعلق اراده و شو که مشتاقون الهی بوده باشه قطعا زائل شده، و وقتی که بقا مستحیل شد فلا یعقل التعبد به بقائه، که چندین بار تقدیم کردیم که تعبد به بقا فرع بر معقولیت بقا هست. نکته کبرایی که مرحوم معقل اصفهانی بارها در فقه اصولش به او تمسک جستند. خب این حالت اول که این در متن بود. و این اورید، یعنی این اورید شخص الحکم به ما هو متعلقون به طبیعی الفعل، نه به ما هو متعلقون بالموقت. یعنی چی؟ یعنی به ان یفرز لشخص الحکم تعلقان، دو تعلق منتها در عرض هم، نه به نحو مجموعی که به نحو غیر مستقل، نه در عرض هم و مستقلن. به ان یفرز لشخص الحکم تعلقان به ذات الموقت، ذات موقت یعنی ذات فعل با قطع نظر از توقیت برای او، و به ما هو موقت یعنی بالفعل به ما هو موقتون، یعنی با این تقید خاصش ذات فعل و فعل مقید. اگه این باشه فهو محالون فی نفسه، این اصلا فی نفسه محاله چنین حکمی، بگیم در زمان سابق ما چنین حکمی داریم که تعلق به این دو گرفته. چرا؟ لأن الواحده یستحیل ان یتقوم بسنین لاستلزامه وحدت الکثیر او کثرت الواحد و کلاهما خلفون بها. این مطلبی که این مطلب رو هم ایشون داشتن. و این اورید و این کان المستصحب کلی الحکم، اگر مستصحب رو کلی بگیریم، من باب استصحاب القسم الثالث من استصحاب الکلی. خب اینجا کلی متصور کلی استصحاب کلی قسم سوم هست. فمجمل القول فیه، استصحاب کلی قسم سوم همونطوری که در بحث های رسائل و کفایه مستحضرید اینه که ان القسم الثالث له، ان القسم الثالث له اقسام ثلاثه، این قسم ثالث خودش سه قسمه. لان المحتمل، اون محتمل اما حدوث و فرد آخر مقارن للفرد المقتوع، یا ما احتمال حدوث فرد جدید را مقارن با وجود اون فردی که بعدش از بین میره و زائل میشه میدیم، للفرد المقتوع یعنی مقارن لوجود الفرد المقتوع، المقتوع زواله در آینده. این یک. او فردون، یا بگیم فردن، حدوث فردن، اما حدوث فردن مقارن لارتفاع الفرد المقتوع، بگیم نه احتمال میدیم که در زمان ارتفاع فرد مقتوع یک فرد جدیدی حادث شده باشه. سومی که او تبدل الحکم الی مرتبه اخرى، احتمال بدیم که اون حکم یا اون محمول متبدل به یک مرتبه دیگه شده. مثلا این جسم میگیم که این صوب، میگیم اسود بوده، احتمال میدیم الان سیاهی کلن زائل شده باشه و احتمال میدیم که تبدیل شده باشه به یک مرتبه ضعیفی از سیاهی، یا این شخص که کسی رو شک بوده کلن اون کثرت شک خودش رو از دست داده و تبدیل به یک فرد عادی شده، یا نه به یک مرتبه ضعیفتر تبدیل شده. مثال هایی که در خود کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بود. خب این هم حالت سوم. ولکلو هنا محالون، ممکن از این سه قسم ما برخی از اقسام رو فی نفسه قبول کنیم در جای خودش، مثلا همین حالت سوم رو مرحوم شیخ انصاری قبول داره، ولی اینجا ولکلو هنا محالون، اینجا هیچ یک از این احتمالات راه نداره، که این میشه توضیح همون عبارت صفحه 284 که و هو ایزن، چهار سطمون پایان صفحه که فرمود و هو ایزن غیر صحیحن حتی علل قول به صحت مثل هازل استصحاب. خب می فهمد که همه اینها محاله، اما اگر بخوایم احتمال اول رو داشته باشیم، حدوث فرد مقارن رو داشته باشیم، مقارن با وجود فرد مقتوع، خب این همان است که در ابتدای پاراگراف دوم صفحه 284 داشتن، که بگیم دو تا اراده در نظر بگیریم، یک اراده به ذات فعل بخوره، دیگری به فعل مقید بخوره، که گفتیم اینجا اجتماع مثلین هست. بله، اما حدوث و فردن مقارن لوجود الفرد المقتوع، اینجا دیگه تعبیر به تصریح به وجود کردن، این فلازمه تعلق الحکم به ذات الفعل و تعلقه ایضا بالموقت من، یعنی بالموقت من الفعل، فیجتمع حکمان متماثلان فی الفعل. البته یکی استقلالا در اونجایی که حکم به ذات فعل تعلق گرفته و دیگری ضمنی و فی ضمن الموقت، که میشه اجتماع مثلین، که عرض کردیم خود محظور اجتماع مثلین رو ایشون در بحث مقدمه داخلی مطرح می کنند، منتها اونجا حکمی که داشتیم یکی به کل تعلق گرفته بود، یه وجوب به کل یه وجوب به جزء، اما اون چه که اینجا داریم یکی به مطلق هست و دیگری به مقید. آیا اینها با هم فرق دارند یا ندارند؟ خب این نیازمند هست همون بحثایی که سابق داشتیم زیل همون صفحه 22 تا 25 همون بحثا رو همون محصولی که ایشون گفتن رو یک بررسی مجدد داشته باشیم. به هر تقدیر اون چه که اینجا دارن میگن اجتماع مثلین هست. البته ایشون قبول دارن در همون جا میگن امتناع وجود داره، اما نه به نکته اجتماع مثلین، به نکته دیگری که اونجا در صفحه 24 تحقیقی که ارائه میدن همین جلد 2 اونجا بیان دارند. خب پس اون قسم اول محال شد، اما قسم دوم که احتمال حدوث فرد جدید رو در زمان ارتفاع فرد سابق بدیم و اما حدوث و فردن مقارنن لارتفاع فرد موجود، این هم محال هست. چرا؟ فلان الموضوع للفرد المقتوع، موضوع فرد مقتوع که معلوم میشه فرد مقتوع همون حکم هست، موضوع این حکم مقتوع اون مسئله‌ای که در رابطه با استصحاب الحکم الکلی المشترک بین المقتوع الارتفاع و المشکوک الحدوث صفحه 284 عرض کردیم که دو تا احتماله و گفتیم یکی از اون دو احتمال به نظر می رسه صحیح نیست، شاهدش هم همینجاست، یکی از شواهدش همینجاست که می فرماید که فلان الموضوع للفرد المقتوع، موضوع برای فرد مقتوع از حکم، موضوع چه؟ ول موقت، به ما هو، یعنی به ما هو موقت، ول فرد المحتمل حدوثه، اون فرد از حکم که احتمال حدوثش رو میدیم، لم یتعلق بالموقت به ما هو، این تعلق نگرفته به موقت به ما هو، حتی یکون کلی الحکم فی موضوع واحد متیقن الحدوث و مشکوک البقا، کما فی القسم الثانی من هذا القسم، که در قسم الثانی اینجور بود، بلکه اینجا در واقع این چنین هست که بل احتمال و حکم آخر لموضوع آخر و هو لیس من الاستصحاب فی شر، این استصحاب نیست، مشخص هم هست، ما اینجا احتمال حدوث فرد جدید از حکم رو نسبت به فرد جدید از موضوع میدیم، اینجور که این دیگه استصحاب نیست. پس این قسم دوم همینجا متصور نیست. و اما قسم سوم که تبدل بوده باشه، و اما تبدل الحکم من مرتبتن الى مرتبتن، خب این از باب چیه؟ فلل اشتداد والحرکه من حدن الى حدن، این انما تتصور، این حرکت در کجا هست؟ فی موضوع واحد، نسبت به موضوع واحد هست که اینجا اشتداد متصوره. و اما وجود البیاض لموضوع و وجوده لموضوع آخر، این فلیس اشتدادن فی حقیقت البیاض، اینجا حقیقت بیاض نیست. یه وقت ما بیاض رو نسبت به موضوع واحد میسنجیم، میگیم این صوب قبلا سفید بوده، الان تبدیل به یک مرتبه، احتمال میدیم تبدیل به یک مرتبه ضعیفی از سفیدی برای همین لباس، نه برای لباس دیگه. اینجا دیگه عرضم به حضور شما دیگه اشتداد نیست، اگر سفیدی خاصی در این لباس هست، احتمال حدوث سفید مرتبه ضعیفی از سفیدی در یک لباس دیگری، خب دیگه استصحاب نیست، فلیس اشتدادن، دیگه اشتدادیست فی حیات الویاز. بنابراین وقتی این سه قسم استصحاب کلی قسم سوم محال بود و متصور نبود، فل استصحاب کلی قسم سوم به جمعی انها سلاسه غیر صحیحه، اینجا قابل تصحیح نیست. بعد ایشون و یمکنن یقال بخش دوم این تعلیقه هست که میخوان تصحیح بفرمایند ارزم به حضور شما جریان استصحاب را، همون استصحاب شخصی رو و هم اون استصحاب کلی رو، که اجازه بدید در بحث آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.